ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. آتش سوزی در جنگل‌های مرکزی پرتغال 62 قربانی گرفته است. به گزارش وزارت کشور فرانسه تا ظهر امروز شمار رای دهندگان در مرحله پایانی انتخابات پارلمانی این کشور کمتر از حد معمول بوده است. و نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس میگوید هیچ قانونی زنان را از ورود به ورزشگاه منع نمی کند. عصر بخیر شنونده گرامی، شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش رادیو فردا خواهید بود. دولت پرتغال میگوید 62 تن قربانی آتش سوزی در جنگل‌های مرکزی این کشور شدند. شمار قربانیان اما رو به افزایش است. نزدیک به 600 مامور و 160 ماشین آتش نشانی روز شنبه برای مهار آتش راهی جنگل‌های آتش گرفته شدند. آتش سوزی بعد از ظهر روز شنبه در بخش پدراگوا گرانده در 50 کیلومتری شهر کوینبرا آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. نجات جان ساکنانی که همچنان با خطر مرگ روبرو هستند در اولویت عملیات امدادگران است. قرار است دولت پرتغال به احترام کشته شدگان عزای عمومی اعلام کند. اتحادیه اروپا میگوید به درخواست دولت پرتغال برای خاموش کردن آتش هواپیمای اطفای حریق به پرتغال میفرستد. شمار شهروندان فرانسه که تا ظهر امروز به پای صندوق‌های رای برای مرحله پایانی انتخابات پارلمانی این کشور رفتند کمتر از حد معمول است. وزارت کشور فرانسه گزارش داد که نرخ مشارکت تا ظهر امروز به نزدیک به 18% رسید که کمترین میزان مشارکت در دوره‌های پیشین انتخابات مشابه تا همان ساعت است. رأی‌گیری تا ساعت 8 شب ادامه خواهد داشت. بنابر نظرسنجی‌ها در این انتخابات اکثریت بزرگ کرسی‌های مجمع عمومی را حزب حامی امانوئل مکرون کسب خواهد کرد. امانوئل مکرون 39 ساله وزیر پیشین اقتصاد فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته بر مارین لوپن نامزد حزب راستگرای جبهه ملی پیروز شد. نظرسنجی‌ها بیانگر آن است که حزب تازه تأسیس میانه روی جمهوری به پیش تا 80% آرا، یعنی تا 470 کرسی از 577 کرسی مجمع عمومی یا همان مجلس پایین دست پارلمان را به دست خواهد آورد. تغییر قوانین سفت و سخت کار فرانسه و حذف هزاران شغل در بخش دولتی در صدر اهداف برنامه اقتصادی امانوئل مکرون است. بنابر همین نظرسنجی ها جمهوری خواهان محافظه‌کار 90-95 کرسی را کسب خواهند کرد و حزب سوسیالیست یعنی حزب حامی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری پیشین فرانسه حداکثر دارای 35 کرسی خواهد شد. طیبه سیاوشی شاه عنایتی نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی میگوید هیچ منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه ها وجود ندارد. او در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایلنا افزوده که زنان تا همین 3 سال پیش بدون هیچ مشکلی وارد ورزشگاه ها میشدند. نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به ورود شماری تماشاگر زن به 2 مسابقه والیبال مردان در هفته گذشته گفت گام اول به خوبی طی شد و افزود در نظر گرفتن راه ورود و خروج مجزا برای زنان و مردان مانع از بروز اشکال شد. به گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیشترین انتقاد را اما طرفداران حضور زنان در ورزشگاه ها کردند که می گفتند این حضور نمایشی و گزینشی بوده. بنابر گزارش ها تماشاگران زن در 2 مسابقه یاد شده محدود به خانواده ها و آشنایان بازیکنان مرد بودند. شورای هماهنگی حزب الله در نماز جمعه هفته گذشته تهران در توماری خطاب به ریاست قوه قضاییه اعلام کرد که اگر این قوه مانع ورود زنان به ورزشگاه ها نشود حزب اللهی ها مجبور می شوند آتش به اختیار از ورود زنان به ورزشگاه ها جلوگیری کنند. آتش به اختیار این عبارت آیت الله خامنه ای در یک سخنرانی اخیر اوست که پس از بروز تفاسیر و مناقشات صدا و سیما و برخی دیگر از نهادهای زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی ایران کوشیدند بار معنای غیر نظامی و فرهنگی به آن بدهند. و اما خبرگزاری مهر به نقل از برخی منابع خبری گزارش داده که چند محموله هندوانه و خربزه صادراتی ایران به دلیل بالا بودن میزان باقی مانده سموم دفع آفات نباتی در آنها از بندر سلطان قابوس در عمان به ایران بازگردانده شدند. محمد رضا میر مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که تعیین میزان باقیمانده سموم تفاوت نباتی در محصولات کشاورزی مربوط به سازمان غذا و داروست و ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد. اسماعیل کهرم، مهندس کشاورزی و کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با رادیو فردا از بالا بودن میزان بقایای سموم تفاوت نباتی نسبت به حد مجاز آن در محصولات کشاورزی ایران میگوید:
ما در مملکت خودمون بهترین میوه ها رو تولید میکنیم. کسانی که از ایران رفتن اروپا و مثلا زردالوی اونجا رو مزه کردن یا گیلاس، میدونن که هم نظر ظاهر و زیبایی و هم نظر طعم میوه های ما سرآمده. اما باقی مانده سموم که تا به حال بارها موجب شده که مواد غذایی رو برگردونن، این یک سنت و یک تمایلی هست که کشاورزای ایران دارن، یعنی کشاورزهای ایران به طور سنتی تصور میکنن که هر چقدر بیشتر سموم تفاوت نباتی رو مصرف بکنن محصول بیشتری گیرشون میاد. بنده یادمه وقتی که ما دانشجوی کشاورزی بودیم به ما میگفتن که ما بایستی با این اعتقاد خرافی و سنتی که سالهاست در ایران ریشه داره مبارزه بکنیم، چون این درست نیست که هر چقدر شما سن بیشتر مصرف بکنید محصول بهتری خواهید داشت. با توجه به این مسئله بنده شاهد بودم که بارها ما جنس مرجوعی داشتیم، مثلا هندوانه، خربوزه، انگور، که اینها بیش از حد مجاز درشون باقی مانده و یا همون رزیدجوی سموم تفاوت نباتی پیدا میشه.
آقای کرم، ماه گذشته خبرگزاری مهر باز هم خبری داشت با این عنوان: واکنش به جنجال عربی درباره هندوانه‌های ایرانی، که حاکی از سوراخ بودن پوست بعضی از هندوانه‌ها بود و تصور می‌رفت که احیاناً به اونها موادی تزریق شده باشه. البته مقامات اون رو در رابطه با یک آفت گیاهی توصیف کردن. این ماجرا ظاهراً مثل اینکه سر طولانی داره.
کاملا درسته، بله، ما بهترین هندوانه رو تولید میکنیم، منتها نظر به این که در مملکت ما مناطق خشک و نیمه خشک وجود داره، یه سیستم منظم برای آبیاری نمیتوانیم استفاده بکنیم، لذا هندوانه ها و طالبی و خربوزه یه مقداری دفرمه شده و از طرفی به کار بردن مواد سمی نیز باعث میشه که سوراخ ها، چروک ها و حفره های روی پوست این محصولات ایجاد بشه که اینها رو از نظر ظاهر از چشم می اندازه و بارها شده که اینها رو برگردوندن به خاطر اینکه ظاهر زیبایی نداشته. روی این هم ما بایستی که حتما کار بکنه. اجازه اگر بدید یک نکته رو خیلی سریع بنده بگم. الان یه مطلبی به نام آب مجازی ما بهش برخورد کردیم و اونم از این قرار است که ما میدونیم برای اینکه یک هندوانه 8 کیلویی ما به بار بیاریم که خیلی هم قشنگه و توش سرخ و پوست نازکی هم داره، ما حدود 3000 لیتر آب لازم داریم و نظر اقتصادی صرف نمی کنه در یک کشور خشک و نیم خشک که ما بیام 3000 لیتر آب رو مصرف کنیم برای تولید یک هندوانه و بعد اون رو بفروشیم کیلوی 1000 تومان و از طرف دیگه اگر قیمت رو ببریم بالا از ما نخواهند خرید. لذا این مسئله آب مجازی الان فرمان معادلات اقتصادی رو دستش گرفته و ما باید طبق موازین بین المللی و حذر از اتلاف آب مجازی چاره‌ای بیندیشیم.
آقای کرم، خبرگزاری مهر روز 11 اردیبهشت از تولید هندوانه با رنگ‌های تقلبی گزارشی داشت. میگفت که آب رنگ می‌کنند تا هندوانه قرمز بشه و توضیح داده بود که در استان بوشهر نزدیک به 30000 هکتار زیر کشت محصولات جالیزیه، اما در اقدامی نادر به گفته این خبرگزاری بعضی از کشاورزان ماده شیمیایی رو در جویبارهای منتهی به جالیزها رها می‌کنند که حاوی رنگ‌دانه‌های قرمز شیمیاییه و باعث میشه که گیاهان قرمز بشن. شما تا چند اندازه با این سیستم آشنا هستید؟
بنده کاملا آشنا هستم. هر کس که در ایران یا به خصوص تهران هندوانه خریده با این پدیده زشت آشنا هست. ببینید شما اگر یک گل میخک سفید رو داخل یک محلول قرمز رنگ بذارید، بعد از یه روز ملاحظه خواهید کرد که محلول قرمز رنگ رو جذب میکنه و میخک سفید شما قرمز میشه و رنگهای مختلف آبی، زرد و غیره. این کار رو هم به اون صورت انجام میدن کشاورزا، نه همه، برخی، و هم این که تزریق میکنن. بنده دیدم که این هندوانه فروش ها داخل وانت اینها یه محلولی دارن و یه سرنج و یا آمپول به قول معروف، و متاسفانه اینها رو به خصوص برای هندوانه های کوچک مصرف میکنن. برای هندوانه بزرگ نمیتوانن مصرف کنن، چون یه طرفش قرمز میشه، طرف دیگه همون رنگ اصلی رو داره. ولی الان معمولا هندوانه فروش ها سوگند میخورن که دست نمیزنن و رنگ اصلی همونست که میبینید. باید نگران بود.
از اسماعیل کهرم، مهندس کشاورزی و کارشناس محیط زیست در تهران میشنیدیم و نوبت میرسه به برنامه ملاقات که در اون هر بار با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میشویم. ملاقات کاریست از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. آهنگساز و نوازنده ستار است، اما از خرداد 95 روزگار خود را در زندان اوین می گذراند به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات. یوسف عمادی نخستین بار در مهر ماه سال 92 به همراه مهدی و حسین رجبیان، دو برادر هنرمند، در رابطه با فعالیت وبسایتی با نام برگ موزیک بازداشت شد. وبسایتی که به تولید، انتشار و معرفی موسیقی زیرزمینی ایران می پرداخت. او دو ماه در بند دو الف زندان اوین مربوط به سپاه پاسداران بازداشت بود و سپس با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد، تا اینکه قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، در آذر ماه سال 94 او را به 6 سال زندان و جریمه نقدی محکوم کرد. این حکم پس از بررسی در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی تغییر کرد و در نهایت این آهنگساز خرداد ماه 95 برای اجرای حکمش فراخوانده شد. همزمان با احضار یوسف عمادی برای اجرای حکمش، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای حکم او و برادران رجبیان را مصداق سرکوب مداوم هنرمندان و نقض آزادی بیان در ایران دانست و اعلام کرد که این هنرمند تنها به دلیل فعالیت‌های هنری خود محکوم شده است. یوسف عمادی چندی پیش در نامه ای از زندان اینطور نوشت: اینجا زندان اوین است، جایی که دست‌هایمان، دست‌هایی که از کودکی جز ساز هیچ نمی‌شناخت، به زنجیر افکنده شد. ما هیچ نکردیم جز اینکه عقیده‌مان را گفتیم. و حالا با اینکه او زندانی است و هنوز 2 سال از محکومیت قبلیش هم باقی مانده، برایش پرونده‌ای دیگر گشوده شده، باز هم به اتهام تبلیغ علیه نظام. از جزئیات اتهام و وضعیت پرونده جدید این هنرمند زندانی خبری در دست نیست، چرا که امیر رئیسیان، وکیل مدافع او، هنوز موفق نشده محتویات پرونده را بخواند. پرونده جدید یوسف عمادی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شده، همان شعبه‌ای که بررسی پرونده قبلیش را هم بر عهده داشت، به ریاست قاضی محمد مقیسه.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید کجا بگید و به کی بگید چرا که صداتون به جایی نمیرسه. البته که میرسه. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و کانال ارتباطی شما با تریبون آزاد رادیو فردا است. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.